أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم محمد وآل محمد وآخر تابع له وعلى ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين بشايعة وبايعة وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك من سلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم آیاتی را از سوره کهف که اشاره داره به داستان اصحاب کهف به واسطه آیه‌ای که سید الشهدا علیه السلام تلاوت کردن داشتیم اون آیات رو می‌دیدیم و مناسبتش رو و وجه ارتباطش رو با واقعه کربلا با استناد به آیات و روایات اونها رو می‌جستیم. دو تا نکته فرمودن عزیزان. یه نکته گفتن ما دیشب گفتیم که خدای متعال پیغمبرش حضرت نوح را توبیخ میکند که انه لیس من اهلک، فرزند تو از اهل تو نیست. لا تسأل، نپرس از من، نخواه از من اون چیزی که نمیدانی. انی اعیدک ان تکون من الجاهلی، من موعظه میکنم که تو از جاهلین باشی. به من فرمودن که خدا پیغمبرش رو توبیخ نمیکنه، چون یه جوری گفته شد و بعدم گفته شد چطور در جایی که پیغمبرش توبیخ میشه اون کسانی که اهل بیت از قبل خودشون تعریف میکنن حیا نمیکنن. آیه 46 و 47 سوره هود، 46 و 47 سوره هود. بسم الله الرحمن الرحیم. قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک به علم انی اعیدک ان تکون من الجاهلین. چیزی که نسبت اون آگاهی نداری از من اینجوری درخواست نکن، موعظه میکنم تو را که از جاهلین باشی، یعنی مراقب باش که از جاهلین نباشی. جاهلین معنای ناآگاه نمیده، یعنی کسی که جهل مطلق داره، چون اون تقصیر نداره. جاهل در منطق آیات و روایات اکثرا به این معناست که نفهمی کردن، از سر نفهمی حرفی زدن، بر همین هم تقبیح شدی. و الا آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و ده بماند. و خب طبیعی هم است که میماند، مشکل هم ندارد که بماند. کی باید اون از جهل مرکب در آورد؟ آن کس که میداند. لذا این جاهلینی که در قرآن تقبیح شده، آیات قرآن تقبیح کرده یا روایات، یکم معانیش اینه. قال رب انی اعوذ بک، خدای من به تو پناه میبرم. ان اسألک ما لیس لی بهی علم، که از تو چیزی رو بخوام که دیگه نسبت به اون چیزی از این بعد بخوام که نسبت بهش آگاهی ندارم. و الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین، اگر منو نبخشی و به من رحم نکنی من من از زیانکاران خواهم. قیل یا نوح اهبط به سلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک. خب گفته شد که نوح به سلامت فرود آی، به سلامی از جانب ما و برکاتی که بر توست و بر اون اممی که با تو اند، گروه هایی که با تو اند. ببینید در این که توبیخ چه معنایی داره، لحن خدای متعال با پیامبرش چگونه است، در اینها بنده هیچ آگاهی ندارم. این تذکر پذیرفتنی است که اگر منظور ما این بوده که مثلا با یک عتاب و خطاب و راندنی خدا پیامبرش رو مثلا مخاطب قرار داده باشه، نه، این حالت رو بنده نمیدانم. ولی اون چی که در آیه میگوید خدا محکم میگوید و نوح هم شوخی نمی کنه، محکم استغفار میکنه و خداست که میبخشد تا به واسطه این درخواست نوح از زیانکاران نشود. استغفار هر کس و اینکه عملش رو گناه میشمارد به اندازه معرفت او، این خیلی مهمه. یعنی اگر ما میبینیم پیغمبران الهی استغفار میکنن، معصیت اونها رو با خودمون پناه بر خدا مقایسه نکنیم. در داستان حضرت یوسف یک لحظه که یوسف به اون همسلولیش میگه اذکرنی عند ربک، حالا به تعبیر یه روایتی موجب ماندگاری بیشتر او در زندان میشد، یا اگرم نشود این نباشه، به هر عنوان از یوسف چنین انتظاری نمیرود که لحظه ای از خدا غافل شود. البته از بندم این انتظار نمیره که لحظه ای یاد خدا باشه، پناه بر پناه خدای ببخشه. یعنی ببینید قضیه چیه، ما یاد خدا باشیم به ما جایزه میدن، او یاد خدا نباشه توبیخش میکنه. لذا اینایی که شبهه میکنن، سوال میکنن که استغفار ائمه و نمیدونم استغفار معصوم ها انبیا پیامبران برای چیز، اینا چیکار کردن در خلوتشون که این جور به درگاه خدا زجه میزنن؟ اتفاقا استغفار نشان معرفته، نشان این که میگه من همه عمرم رو با همه وجودم همه کارهای خیرم بکنم، باز پیش تو من فقیر و قاصرم، چیزی ندارم. به هر تقدیر این آیاتی بود که تلاوت شد. نتیجه که ما از این آیات خواستیم بگیریم نتیجه در جای خودش هست، صرف نظر از اینکه بخوایم برای این خطاب لحنی تعیین کنیم. نتیجه اینه که خدای متعال با هیچ کسی شوخی نداره، با هیچ کس. لذا اگر پیامبران الهی یک جایی یک کلمه رو جابجا بگن، خدا صفر وایساده پایش. ممکنه خدا بر من این رو نگیره چون معرفتم پایینه، ولی بر اون میگیره. این چی بود که گفت؟ لذا او استغفار میکنه و خدا به او عنایت میکنه. این هست صریح قرآن. نتیجه که ما خواستیم بگیریم اینه که چطور یه نفر جرأت میکنه وقتی که خدا با نوح این گونه سخن میگوید، او بیاد اهل بیت رو خودش تعیین کنه و بگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. اهل بیت رو ما تعیین میکنیم که چه کسانی هستند، همونایی که توی خونن و توی همین خونه فیزیکی زندگی میکنن و همسایه. نکته دومی که چند شب قبلتر فرمودن، ناظر به آیه ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا بود، که فرمودن مخاطب این آیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. یعنی این که خدای متعال داره به پیغمبرش میگه ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بعد ما این رو به نقلی که در تاریخ بود، چند نقل، این رو در واقع از زبان سید الشهدا علیه السلام شنیدیم که بعضی این رو از حضرت شنیدن و عرضه داشتن و امروک عجب. یعنی انگار مخاطب عوض شد، کسی که تلاوت میکرد عوض شد. و و دو تا نکته رو توجه بفرمایید. مقدمه عرائض بنده این بود که قرآن به بیان اهل بیت علیهم السلام به تبیین اونها تراوت پیدا میکنه، یعنی تازه میشود، به تلاوت اونها معنا میشود، حقیقتش برای ما روشن میشه، برای ما که انشالله روشن میشه، ما که هیچ، برای دشمنان اهل بیت علیهم السلام هم روشن میشه که بعضن تو تاریخ دیدین که اقرار کردن که ما این آیه رو که شنیدیم گویی اولین بار بود که این آیه رو شنیدیم، گویی ما چنین آیه رو تو قرآن ندیده بودیم. این رو تو روایات جستجو کنی مکرر اتفاق افتاده. ما امام زمان علیه السلام رو تالی کتاب میدانیم و آنان را کسانی میدانیم که اقرار میکنیم که اشهد و شهادت میدهیم که تلاوت کتاب حق و تلاوته. خب تمام بحث ما سر همین بود که تلاوت ائمه علیهم السلام با تلاوت دیگرانی که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم اونها نیستند تفاوت داره. بسیار زیاد تفاوت داره. خب ما بحث رو از اینجا شروع میکنیم. امام علیه السلام آیه رو تلاوت کرده، ما که تلاوت نکردیم. لذا میشود آیات قرآن که مخاطبش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، اللهم صل یا مصادیقی دارد مثلا تبت یدا ابی لهب و تب، یا داستان بوساله و سامری، یا داستان دیگه فرعون، طاغوت، بت‌ها، اینها آیا مصداق امروزی دارد؟ بله اگر امام بفرماید دارد. ولی این کار کار امامه. من نمیتونم بیام امروز ابو لهب شناسی کنم، من که علمشو ندارم. میتونم یه شبیه سازی بکنم، در مقام یه نگارش ادبی یه چیزی بنویسم، و نمیتونم بگم مصداقش امروز اوست. کلام صاحب دارد، امام بیان میکنه، بیان یعنی آشکار میکنه، روشن میکنه، و امام برای بیانش حجت دارد. امام حجت است. این یه طرف قضیه. پس قرآن زنده است، قرآن به تلاوت اهل بیت زنده است، به هدایت اونها ما قرآن رو امروز و امروزی میفهمیم انشاءالله. از اون طرف شما در آیات قرآن آیات زیادی رو میبینید که خدای متعال مشرکان رو، کافران رو، افراد مختلف رو، گناهکاران رو، همه اینها رو خدای متعال خطاب قرار داده، برای همه اونها حرف داشته. روایت فرموده خدای متعال در این عالم یک نفر را مخاطب خود قرار داده است در کلامش. خدا کلامش معلومه چیه؟ کلام الله. مخاطب کلام الله در خارج، به اتفاقی که افتاده که همه انسان‌ها به این مطلب اقرار دارن، اذعان دارن، اونا که پیغمبر رو میشناسن، این که قرآن بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده بر من و شما نازل نشده، ما قرآن را میخوانیم. عنایت بفرمایید. من این نکته راجب نازل شده عرض کنم خدمتتون تا مطلب روشن بشه. ببینید خدای متعال به کلامش، با رسولش، با حبیبش سخن میگوید. فراموش نکنید خدا به کلامش، به این قرآن، با موسی تکلم نکرده است. اون کلم الله موسی تکلیما چیز دیگری است. کلام الله روشن چیه؟ یهودیا تورات و کلام خدا میدانن؟ بریم بپرسیم. کلام الله میدانن؟ مسیحا انجیل و کلام الله میدانن؟ نه. بریم بپرسید. روایت از این، روایت راویان است. تنها کتابی که در این عالم، تنها کتابی که این ادعا روش هست، صرف نظر از این که این ادعا اثبات می شود یا نمی شود، یعنی تنها کتابی که جرأت شده روش این ادعا گذاشته بشه، قرآنه، که این کلام اللهه. بقیه هم چه ادعایی که و مخاطب این کلام اقرار و اذعان هر کسی که با قرآن و اسلام و رسول خدا آشناست به اقرار همه اونها بر پیغمبر نازل شده است. خب نازل شده است یعنی چی؟ انا انزلناه نزلنا علیک انزلنا الیک، اینو یعنی چی؟ یعنی همین کاری که من الان میکنم. یه مثال بزنم خدمتتون. فرض کنید شما دارین با مادرتون تلفنی صحبت می‌کنید. به مادرتون میگید مادر جان بعد از ظهر قبل از این که فلانی بیاد منزل سه تا آقا قراره بیان ببینن اتاق رو اندازه‌گیری بکنن اون کارا رو انجام بدن. یه بستن من اون روز گذاشتم پیش دوستونم بریم بهشون بره. بعد یه شماره هم هست اینم بهشون بدین. یه سری توضیحاتی میدین تمام میشه مکالمتون. تلفن از قضا خط رو خط شده. منم دارم میشنوم. برمیگردم به شما میگم آقا معذرت میخوام. شما یه آدم فرهیخته هستین، باسوادین، تحصیل کردین. این چیزایی که به مادرتون داشتین میگفتین من هیچی نفهمیدم. اون که قراره بیاد خونه کیه؟ برادرتونه مثلا. کیه قراره؟ اون ستا کیان؟ بسته چی بود؟ شماره چی بود؟ اصلا برای چی اندازه بگیرن؟ چیکار میخوام بکنم؟ شما این آقا به شما چه ربطی داره؟ من با شما حرف زدم. میگم آقا یه جوری حرف بزن همه بفهمن. میگه آقا من وقتی مخاطبم یه نفره باید یه جوری حرف بزنم مخاطبم بفهمم. تو که این بین نبودی من با تو که حرف نزدم. اگه واسم با تو حرف بزنم یه جور دیگه حرف میزنم. خدا به پیغمبرش میگه پیغمبر حبیب من عزیز من خاف خا یا عین سا. حضرت گریه میکنن مثلا. شما برای چی گریه میکنید؟ بلا تشبیه ببخشید خط رو خط شده مثلا که به شما کسی نگفت. با شما کسی حرف نزد. نازل شد یعنی این اینکه بر پیغمبر قرآن نازل می شود یعنی خدای علیم حکیم قادر متعال می خواهد با کلامش کلام الله با حبیبش سخن بگوید. این وسط به من بفهمونی پیغمبر نستجیر رو به الله نمی فهمه یا خدا از عهده فهماندن بر نمی آن یا کلامش یا مبهمه؟ نه همه چی سر جاشه. تو که ناظری شاهد بیرون هستی ناظر بیرونی هستی تو نمیفهمی چه اتفاقی داره میفته چون تو رو خطاب نکرد. وقتی به پیغمبرش میگه الف لام میم چرا دست و پا میزنی؟ برو از رسول الله بپرس بگو شما چه پیشینه با خدا داشتی؟ چه قرار و چه عهدی؟ چه ارتباطی بین شما بود؟ خدا به شما گفت الف لام میم و از این چه فهمید؟ این حد اقل فهم یه مکالمه است به لحاظ عقلی عرض می‌کنم. بزرگواران قرآن صحیفه نبود در آسمان منتشر بشه. قرآن کتاب نبود حضرت همراهش بیارش که عکس انداختن پیغمبر قرآن رو دستش گرفته. پیغمبر قرآن اینجوری نیاورد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه قرآن رو تلاوت می‌کرد. همه میشنید. و تنها کسی که تاریخ نوشته همه نوشته. تنها کسی که رسول خدا او رو خاصتاً نشانه گرفته. هر آیه در هر جا نازل میشد اگه او نبود یا بود بر او تلاوت میکرد و میگفت بنویس. امیرالمؤمنین علیه السلام و تاریخ گواهی داده. فراخوان کردن قرآن رو جمع کردن همه جمع شدن یه قرآن جمع کردن یه نفرم یه قرآن یه نفر امیرالمؤمنین همه نوشتن امیرالمؤمنین علیه السلام. چرا تو اون داستان چند روز بعد رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نبود؟ چرا بعدش خانه بود؟ به همه میگفت من مأمورم قرآن رو جمع کنم. هیچ کسی ندعا نکرد. اینا رو ما ننوشتیم. یه کسی از جانب حضرت رسما این مأموریت رو داشت و همه آیات بر او تلاوت شده بود و او قرآن رو جمع کرد آورد. بقیه با فراخوان به قرآن دسترسی پیدا کرد. دقت فرمودی؟ خب حالا قرآن نازل شد آیات 64 و 44 سوره نحل رو حتما برین ببینید. من تلاوت کنم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. صدق الله العلی العظیم. و انزلنا الیک الذکر. اگر انزلنا نستجیر بالله یه فعل مهمله که خدا میگه ما بر تو نازل کردیم، این چیز خاصی نیست، مثل خواندن ما قرآن است، اون که اتهام به قرآنه. خدا داره میگه ما نازل کردیم و انزلنا الیک الذکر، یکی از نام های قرآن مگه ذکر نیست؟ ما بر تو ذکر رو نازل کردیم که چیکار کنی؟ لتبین للناس ما نزل الیهم. مجهوله اون چیزایی که دست اینها هست، تو براشون تبیین کنی. آیه 64 سوره نحل، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. ما نازل نکردیم بر تو کتاب را مگر آن که تبیین کنی، روشن بکنی. این همان فرمایشی است که اهل بیت علیه السلام مکرر در مکرر فرمودند و در عمل جز ائمه علیه السلام هیچ کس چنین ادعایی رو نداشته که هر چه می‌خواهید بپرسید و بپرسید که ما از کجای قرآن پاسخ شما رو دادیم. درست شد؟ پس قرآن یه محور خطاب داره، یه نقطه تمرکز در خطاب داره. بزرگواران عنایت بفرمایید، اگه یه بزرگی به شما ذکری، دعایی تعلیم کرده باشه، من خبردار بشم، میگم آقا رفتی بیشه آقای فلانی به چه توصیه کرد؟ شما چقدر منو میپیچونی تا به هم ندیم؟ یه ذکر زیر خاکی بدن به دیگران میدی؟ این بخل من، ما بخیلیم. خدا با پیامبر سخن گفت به وحی. وحی یعنی چیزی که کسی به اون راه پیدا نمیکنه. یه رابطه مستقیم از بین خدا و پیغمبرش به نوعی که کسی نمیتونه این وسط چیزی بگیره. حالا اسمشو میذاریم ارتباط پنهانی مرموز، اونا رو ما اسم میذاریم. و کسی هم تجربه وحی پیامبر رو نداره. هر کس گفت به من وحی میشه نوش جونش، ولی نمیتونه بگه این وحی که به من شد از سنخ وحی پیغمبره. شاید از سنخ وحی به زنبور عسل، شاید از سنخ وحی به مادر موسی است. کجا فهمیدید؟ لذا اگر کسی دیدین راجع به وحی پیغمبر سخن گفته، مقاله نوشته، بحث کرده، بدونید مؤدبانه ترین سخن اینه که اشتباه کرده، عجله کرده. چون وحی تجربه شخصی است در مورد پیغمبر و احد این تجربه رو ندارد و نمیداند چیست و نچشیده. تا پیغمبر گزارش نکنه هیچ کس نمیفهمد این وحی چیست و به واسطه اون وحی چه حالاتی به آدم عارض میشه و چه اتفاقی در آدم میفته. همه مفسران وحی اینجوری معنا میکنن. وحی صدای توی بلندگو نیست همه بشنوند، تازه به فرض بشنوند مثل اون شنوده نمیدونم یه مکالمه تلفنی به خاطر خط رو خط شدن، شما با اون شنود چیزی عایدتون نمیشه. الفاظ عایدت میشه، معنی لغات عایدت میشه، ولی نمیفهمی که بل فجر و لیال عشر، قسم به فجر و شبهای دهرانه، معنی میکنی هیچی نمیفهمی. باید بپرسی از اهلش. معنی این سخن بنده این نیست که ما قرآن میخوانیم نمیفهمیم. اشتباه نکنیم. اگر رسول الله نمیخواست و ائمه علیهم السلام نمیخواستن ما به قرآن دسترسی پیدا کنیم و بخوانیم، نه در اختیار میگذاشتن و اگر در اختیار میگرفتیم نهی میکردن از خوندن. چقدر ما توصیه کردن، چقدر توصیه کردن بخونید، بفهمید، تدبر کنید. نه این بر فراهمه، اما کسی نمیتونه ادعا کنه منم اون کسی که میفهمم مراد خدا رو، منظور خدا رو. لذا هر مفسری که تفسیر نوشته اگر با تقوا و مؤدب بوده، بریم ببینید تفاسیر رو، تو تفسیرش نوشته اینجور به نظر میآید، میگویند اینطور، این معنا نزدیکتر است. خیلی با ادب نوشته. کیه که بتونه بگه این آیه عمل به این آیه وقتش امروزه یا فردا؟ امروز وقت عمل به این آیه است یا نه؟ اون فقط کسی است که اوتل علم، کلام صاحبی دارد، صاحب کلام زنده است. این حرف خیلی کمه، ولی خب خدا حیه و هنوز کلام کلام اوست. لذا اگر فرمود ام حسبت، اگر با کفار سخنی داره، با مشرکان سخنی داره، با گناهکاران سخنی داره، مخاطب این سخن یه نفر، مثل معلمی که سر کلاس یه دانش آموزی رو محبوب می‌داره، رو به اون می‌کنه، میگه آقای فلانی توجه کن، این تکلیف‌ها رو من الکی نمیدم به بچه‌ها، نمیدم همینجوری سرسری بنویسن بدون خط کشی، بدون ملاحظه، نمیدونم اون قواعد نوشته. هر کی بخواد داره با او حرف میزنه. محبوب خدا یه نفره، حبیب خدا یه نفره، مطلوب خدا یه نفره. لا حبیب الا هو و اهله، و هر کس هم در این گردون می آید به نسبتش با رسول الله می آید، و هر کس به این گردون بخواهد وارد شود به الحاقش به این شجره می تواند وارد شود. قاعده در عالم. پس اگر شما دیدید خطاب مثلا عبس و تولی انجاءه الاعمى، ناراحت نباشید، خدا میخواد یک کس دیگر رو بگه، مخاطبش همواره رسول الله. اینو امام علیه السلام فرمود از باب ایاک اعلی و اسمعی یا جاره، تو به تو دارم سخنو میگم، ولی ای کسی که این بغل نشستی تو باید گوش کنی، برای تو دارم میگم، به تعبیر ما به در میگم دیوار بشو. این از این باب. کلام خدا آیات، بینات، بصائره، اون میخواد روشنی بده، فرقانه، اون میخواد قدرت تمیز بده، تبیانه، بیانه، درسته؟ اینا صفات قرآنه. چرا من این حس رو نمی کنم؟ خب مگه من میزان خلقت مگه منم؟ این چنین جنسی داره، مثل که یه نفر کتابی بنویسه بگه آقا همه یه چیزایی که هر مریضی در دنیا نیاز داره من تو این کتاب آوردم، یا آبر پیاده کتابو بخره بگه آقا من چی نمیفهمم، یه جور مینوشتی منم بفهمم، یا آقا تو خب یه چیز خودتو تکون بده بیا بالاتر لیستی بخون بفهمی. نه اینکه خدای متعال چیزی نوشته که ما با سواچیم رو بفهمیم، اشتباه نکنیم، مثال بود. مراد این است که خدای متعال بله این کتاب رو اراده کرده است ما بهره ببریم. کسی نمیتواند بر این کتاب احاطه پیدا کند، ولی میتواند بهره ببرد. کسی خورشید سوار نمیشود، کسی نمیتواند خورشید رو به چنگ بیاره، کسی نمیتواند خورشید رو ببلعه، اما همه موجودات عالم ریز و درشت همه دارن از تابش خورشید بهره میبرن. قرآن نوریست که خاموشی ندارد، دریاییست که پایانه ندارد، همه میتوانند بهره ببرن، هر کس، حتی کافرم میتونه بهره ببره. آیاتی که سرنوشت کافران رو گفته، خدا برای کی گفته؟ برای کافران گفته دیگه، جمع کنن همه میتونن بهره ببرن. بهره بردن فرق داره با تفسیر کردن، بهره بردن فرق داره با این که من بدانم مراد خدا چیست. همه ما که اینجا نشسته ایم از غذاها و میوه‌ها بهره میبریم، اما بعضی هم خواص غذا و میوه رو بلدن و بعضی ها بلدن آشپزی کنن. این که من بهره میبرم نشان فرهیختگی من نیست، نشان بزرگی اون کسی است که این کلام مال اوست و کسانی که کلام بر اونها نازل شده است. به هر تقدیر این اقرار همه مفسران و عالمان و علوم قرآنی است که قرآن به طریق وحی بر رسول الله نازل شده است، و تا رسول الله نگوید که این آیه بر من نازل شد، هیچ کسی از هیچ آیه آگاهی ندارد، و هر کس که قرآن میخواند به یقین از قرآن بهره میبرد. فرمایش امام است، نیست کسی به قرآن مراجعه بکند مگر این که در او زیادتی در هدایت و کاستی در ظلمت و ضلالت در او تدارک بشه. این وصف همه است. بله البته کسی میتونه با قرآن نستجیر و به الله بازی کنه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این نه وصف قرآنه، وصف قرآن ناطقم هست. ببینید یه امام حسین علیه السلام روی زمین، یه دونه امام حسین علیه السلام روی زمین سال 60 هجری، چقدر موجودات عالم از او بهره میبرند. شمر هم وجودش در گروه توجه امام حسین علیه السلام، همه عالم. ولی الله اوست، خلیفت الله اوست، اوست که کار خدا را در زمین میکند و مأموریت دارد و ولایت الهیه را محقق میکند. اگر خداوند اراده نکرد آن کسانی که انبیای او را کشتند خدا اونها رو فلج کنه یا بکشه، سید الشهدا علیه السلام اراده نمی کنه قاتلانش رو قبل از ارتکاب و اون شقاوت بکشه، میتونه اونها رو از کار بندازه. وقتی اون فوج ملائک و فوج اجنه آمدن، حضرت گفتن ما به این کار از شما توانمندتریم، ما میتونیم این کار رو بکنیم. ولی عالم قرار اینجوری بره جلو، لیهله که من هلک ان بینت و یحیا من حی ان بینه، قرار تکلیف هر کی روشن روشن کار کرده. قرار نیست همه کارا رو من بکنم به عنوان ولی الله. اگه قرار بود من بکنم پیشتر خود خدا میکرد، تمام ظالمان رو نابود میکرد قبل از اینکه اقدام به ظلم بکنه، تمام قاصبان رو فلج میکرد قبل از اینکه حرکتی بکنن. این خدا، اینم خلیفه روزه، این خدایی که این تعبیر در مورد خدا تعبیر صحیحی نیست، ولی برای رسیدن به معنا من این تعبیر رو به کار میبرم، این خدایی که در همه شؤون مردم به اون ظلم میکنن، نعمتشو میخورن و بدگوییشو میکنن، شکرشو نمیکنن، این خدایی که این همه فرستاده میفرسته، مصطفای الهیان، برگزیده الهیان، میان رو زمین او رو تبعید میکنن، میکشن و و این خدا، اینم خلیفه. خلیفه خدا کسی نیست رو زمین که چون زور بازو دارد، چون قدرت معجزه دارد، چون ولایت تکوینی دارد مخالف خودش را نابود کند یا از بین ببرد. اصلا این حرفا نیست. لذا در این عالم همه موجودات از امام حسین علیه السلام بهره میبرند، مؤمنان بهره خاص میبرند. و از اون طرف امام حسین علیه السلام است که ملاک و میزان است. لذا آنانی که میخوان با خدا دشمنی کنن با او دشمنی میکنن. لذا ببینید اونی که امام حسین علیه السلام رو به قتل میرساند، این اون ظالمیه که ولا یزید الظالمین الا خسارا. بزرگوارا، باید یه نفر خوب باشه، معصوم باشه، تا اگر کسی به او ظلم کرد بتوان قطعی گفت تو بی دلیل به این ظلم کردی. قرآن نوره، قرآن بصائره، قرآن لا ریب فیه، درسته؟ اما ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. نسبت به سید الشهدا علیه السلام همینطور، مؤمنان به حضرتش و مؤمنان به خدا بهرها بردند و میبرند و ظالمان شقاوت دیدند و میبینند. این همواره است نسبت به همه اهل بیت علیه السلام. و در این میان کسانی هستند که تکلیف خودشون رو تعیین نکردند، یا ناآگاهند، یا حالا هرچه عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحومت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. همه اون کسانی که معرفت دارند نسبت به اهل بیت علیه السلام، یه چیزی رو در طول زندگیشون علت دوام و به شکل متعالی به اطرافیانشون، خصوصا اهلشون و فرزندانشون متذکر کردن. علت دوام و به شکل متعالی، یعنی قشنگ خوب. این همان دستوری است که حضرتش فرمودن الا فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم فلی و بلده یعنی به شکل تام و تمام و زیبا و کامل عرضه کردن، نه خراب کردن و ناقص. نستجیر بالله زلیل با، نه خوب و کامل و بلند و متعالی. اینجور باید اقدام بکنم. هر کسی امام زمان علیه السلام رو بگه من شناختم، نشانش هر کس رو پیدا کرده هر جا فرصت شد، قطعا امام زمان علیه السلام معرفی. چرا؟ چون میداند او باب نجات است. میداند اگر این دوستش، رفیقش، فرزندش، همسرش، قومخیشش، همکارش اگه امام زمان رو بشناسه بر سفینه نجات سوار خیالش راحت. و اگه به این امامش رو نشناسه، این خسارت دیده، وقت تلف کرده. این پیام قدیره. نمیگم قبل از پیام قدیر، در کنار پیام قدیر پیام عقله. بزرگواران، آن کس که نداند و نداند که نداند، کی باید اینو آگاه کنه؟ شمایی که میدانید. امام حسینو میشناسی؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، یا سفینة النجاة و مصباح الهدى، هر چی میشناسی قبول داری؟ چرا به رفیقات نمیگی؟ این داستان آقای سلمان حدادی رو که احتمالاً خیلی از شما شنیدین، میگه من چند سال با یه رفیق شیعه‌ای که داشتم، سنیه، میگه من بین 500 تا 1000 نفر رو وهابی شیعه کش کردم. میگه رفیق شیعه داشتی، من براش خیلی کتاب میبردم که او رو وهابی کنم، اونم میخون، خیلی مؤدب بود با من برخورد، تندی نمیکرد. یه روز بهش گفتم ما قرارمون این بود من کتاب میدم تو بخونی، تو هم کتاب میدی ما بخونه، حالا تو هم یه کتاب بده ما بخونی. او من کتاب نمیدم. بیا بریم مجلس امام حسین. وهابی که بین 500 تا 1000 نفر رو به قول خودش وهابی شیعه کش کرده، اومده مجلس امام حسین، زندگیش زیر و رو شده. سختته به رفیقت بگی یه بار بیا بریم روزه. چجوری بگید؟ دیگه خودت باید با لطائف الهیه بگی، خودت باید قشنگش کنی، خودت باید بسته بند کنی، خودت باید یه جایی ببری که او بتونه تحمل کنه. یه روز یه جوانی آمده بود در هیئتی که ما توفیق داشتیم بودیم، آمد گفت آقا مداح همه بلند شدن دارن سینه میزنن، من اصلا از این صحنه ها ندیدم تو زندگی. خانواده ما اینطورین، اینطوری من اولین بار اومدم روز امام حسین علیه السلام، اصلا من نمیتونم سینه بزنم، یعنی اصلا نمیتونم، یعنی اصلا با فرهنگ من سازگار نیست. گفتم عیبی نداره، از مجلس برو بیرون، سینه زنی اینو نیم ساعت طول میکشه، برو قشنگ قدم بزن اطراف، فکر کن، برگرد میشن دیگه شام، برگرد یا برنگردی میام دنبالت. رفت، نیم ساعت بعد اومد، شامشو خورد، رفت. خب نمی کشه، خب نکن، اب نداره، ولی بعد جز عزاداره امام حسین شد. یه سوال از شما بکنم، شما فکر میکنید اگه کسی رو بیارید در خونه امام حسین بگید امام حسین اینه، بعد ولش کنید بره، امام حسین نمیگیرته؟ من آدم عنود لجوج و کاری ندارم، نوع آدم های اینطور نیست. بزرگواران، ما خیلی کم میذاریم، خیلی کم. خدمت بعضی از عزیزان عرض کردم، من با یک کشیش مسیحی که بسیار بسیار مقید بود، مسیحی بود، به انجیل مسلط بود، به قرآن مسلط بود، ما یه گفتگوی کردیم 3 ساعت. او راجع به مسیحیت به درخواست من سخن گفت، من سوالامو پرسیدم، تمام شد. بعد به من گفت آقا یه فرصت دیگه قرار بذاریم، من دوست دارم راجع به اسلام هم شما به من بگید. 2-3 ماه بعد قرار گوشیم قرار تو 3 ساعت هم ما حرف بزنیم، او بپرسه. من فکر کردم ما 3 ساعت با این میخوام همدیگه رو ببینیم و تا امروز هم دیگه ندیدم. چی بگم؟ خدا لطف کرد من بحثی رو طراحی کردم که آخر بحث بعد 2 ساعت و نیم بهش اینو گفتم. گفتم عاقل اگر بهش گفتن از جانب خدا کسی آمده، عاقل انکار نمیکنه، حداقل بلند میشه جستجو میکنه. درسته یا نه؟ خب بله. گفتم من به شما دارم خبر میدم، امروز خدا یه کسی رو زمین داره به اسم امام زمان. قبول داری عقلا باید جستجو کنی پیداش کنی؟ گفت بله. گفت چجوری پیداش کنی؟ گفتم چند تا راه یا به خودش بگو صداش بده، بگو یا ابا صالح یا صاحب الزمان، اگه شما راستین حقیقتین خودتون رو به من نشون. نخواستی به خدا بگو خدا یا حقیقت خودتون رو من نشون. دلت نمیره اونجا، برو به مسیح بگو یا عیسی این امام زمان اگه راست من نشون. اونجا نشسته بود گریش، گفت این همه من بحث راجع به اسلام شنیدم، تا به حال هیچ کس این مطلب به من نگفت. منم بهش گفتم، گفتم قیمتی ترین چیزی که تو این عالم من دارم به هدیه کردی، اقرار کردم من به این دین در آمدم، ولی شرایط الانم اقتضا نمی‌کنه. جلوی من که نمی‌خواد دروغ بگه. چرا معطل می‌کنین مردم رو در رسوندن به امام زمان علیه السلام؟ مگه امام شما نستجیب الله بخیله؟ مگه ما رو رها کرده؟ مگه در فکر ما نیست؟ مگه مراقب ما نیست؟ همه بحث ما در کهف حسین اینه دیگه. خدای متعال اصحاب کهف رو هدایت میکنه به کهف حسین، ما داریم سورهشو میخونیم، خب ما هم همین کار رو بکنیم به اذن خدا، به توفیق الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على القاسم ابن الحسن ابن علي. سلام بر قاسم پسر امام حسن پسر امیرالمؤمنین. المضروب حامته، کسی که جثه او بدن او کوبیده شد. المسلوب لامته، هی نداد الحسین عمه. اینی که عرض کردم هر کس معرفت نسبت به امام داره به امام توصیه میکنه، میگه حضرت قاسم آمد خدمت امام حسین علیه السلام، اجازه میدان حضرت اجازه ندادن، اصرار کرد اصرار کرد اصرار کرد، فایده نداشت. قاسم به خیمه خود آمد، سر به زانوی غم نهاد. من اینا دیگه زبان حال منه، ببخشید. لابد پیش خودش فکر کرد، ای داد بیداد عمرم به هدر رفت، این همه پدر من سفارش کرد، هیچی به هیچی اومدم اینجا تا امام اجازه نده که من نمیتونم قدم از قدم بردم، که چی کارش بکنم. عشق از چشمش سرازی و قلبش محزومت، ناگاه یادش آمد که پدر تعویزی بر بازوی او بسته، از این هرزایی که بازو میبند. فرمود هرگاه اندوه و غم بسیار بر تو غلبه کرد، این تعویز را باز کن و بخوان و آنچه در او نوشته عمل کن. قاسم با خود گفت تا به حال مرا چنین درد و رنجی نیامده. تعویز را از بازو باز کرد، دید نوشته پسرم تو را سفارش میکنم، هرگاه برادرم و عمویت حسین علیه السلام در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، جهاد با دشمنان خدا را ترک مکن و از جان فشانی بخل منمان. اگر از رفتن به جهاد نه کنند تو بران اصرار نمان تا اذن بگیری. قاسم نزد عمو آمد، نوشته پدر را ارائه نمود، چون آن امام مظلوم نوشته را دید گریه بسیار نمود و آه سوزناک از جگر کشید. چون قاسم عازم میدان شد، امام حسین علیه السلام گریبان پیراهن او را چاک داد، عمامه او را نصف کرده بر روی آن جناب آویزان نمود، لباس او را به صورت کفن بر وی پوشانید، شمشیر خود را به کمر او بسته او را روانه میدان نمود. دورشو همه میگیرن، یکی از ملعونا میگه برین کنار، خودم یه تنه کار او رو تمام تمام. پس حمله کرد و به تاخت، ناگهان با شمشیر بر سر آن شاهزاده زد، که به صورت بر زمین افتاد فریاد زد امام حسین با تعجیل چون باز شکاری لشکر را شکافت و همانند شیر خشمگین بر آنان حمله کرد. شمشیری به قاتل او بنواخت، دست او از مرفق جدا شد. آن ملعون فریادی زد که سپاهیان شنیدند. امام حسین کناری رفت، سواران کوفه هجوم آوردند که امر را نجات دهند. چون سواران تاختند، دیگه اینجا بعدشو نمیشه ببینید، دیگه میگن تو میدان خاک بلند شد، هیچی دیگه کسی نمیتونه ببینه. یه مدت گذشت، چون گرد و غبار فرو نشست، میگن خاک که اومد یه صحنه رو همه دیدن، امام حسین به زمین رو خاک نشست. بالای سر آن شاهزاده که در حال جان دادن، این قسمت رو میخونم باز میگم، ای ابراهیم نبی گوش کن، گوش کن، در حال جان دادن بود، پای بر زمین میسایید. ابراهیم پسر تو هم پا بر زمین میزد، پسر امام حسن هم پا بر زمین میزد. یعذب الله علی عمک ان تدعو فلا یجیبک. عمو جان خیلی برام سخت صدام بزنی، جوابتو ندم یا جواب بدم دیگه برای تو نفعی نداشته باشه. میگه حضرت قاسمو بلند کرد، سینه‌شو چسبوند رو سینه خودش. الا لعنت الله على القوم الظالمين.